سلام مجدد شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه دوم خبری رادیو آشنا صدای آمریکا از استودیوی مرکزی واشنگتن. امشب چهارشنبه سوم جولای سال 2019 است و نخست توجه شما را جلب می‌کنم به مشروع اخبار از همکارم خالد مفتون.
با تقدیم سلام، شورای عالی صلح افغانستان میگوید که برخی از اعضای این شورا که برای اشتراک در نشست دوحه دعوت شدند به عنوان فرد نه به نمایندگی از شورای عالی صلح در این نشست اشتراک خواهند کرد. مذاکرات بین الافغانی قرار است به میزبانی آلمان و قطر به تاریخ 7 و 8 ماه جولای در دوحه برگزار شود. عطارحمان سلیم معاون شورای عالی صلح افغانستان امروز چهارشنبه به صدای آمریکا گفت که برای اشتراک در مذاکرات بین الافغانی 64 نفر به شمول چهره‌های پیشین جهادی، شخصیت‌های سیاسی، اعضای شورای عالی صلح، نمایندگان احزاب، جامعه مدنی، فعالان حقوق زن و جوانان دعوت شدند. 5 زن از 14 نامزد معترض انتخابات ولسی جرگه به رسم اعتراض لب‌هایشان را دوخته و در خیمه‌های تحصن در مقابل ارگ ریاست جمهوری و ریاست اجرایه به سر می‌برند. این معترضین به حکومت افغانستان 48 ساعت مهلت داده تا به خواست‌های آنان رسیدگی کند. در غیر آن، به سازمان ملل متحد شکایت خواهند کرد. انتخابات اخیر پارلمانی افغانستان با ادعاهای تقلب‌های گسترده همراه بود که موجب انتقادهای شدید حکومت افغانستان و جامعه بین‌المللی شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میدان هوایی قندهار را به نام احمدشاه عبدالی پادشاه سابق افغانستان نامگذاری کرد. آقای غنی در جریان سفر روز چهارشنبه به شهر قندهار گفت که میدان هوایی قندهار وسعت پیدا خواهد کرد و این میدان هوایی به یکی از بزرگترین میدان‌های هوایی منطقه برای صادرات افغانستان مبدل خواهد شد. آقای غنی در جریان تغییر نام میدان هوایی قندهار به میدان هوایی احمدشاه عبدالی گفت که این کار باید قبلا صورت می‌گرفت. وکیل مدافع کرام‌الدین کریم، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان، گفته است که در نظر دارد دوسیه موکلش را به محکمه بین‌المللی ورزشی بکشاند. ایوسک مونت، وکیل مدافع هلندی آقای کریم که در کابل صحبت میکرد، روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که تا اکنون فدراسیون بین‌المللی فوتبال یا فیفا اسناد موثق در خصوص ادعای آزار جنسی موکلش به وی ارائه نکرده است. فدراسیون بین‌المللی فوتبال کرام‌الدین کریم، رئیس پیشین فوتبال افغانستان، را در اوسط ماه جوزا به اتهام آزار جنسی ورزشکاران دختر از هر گونه فعالیت‌های مرتبط به فوتبال منع کرد و او را به بیش از 1 میلیون دلار آمریکایی جریمه کرد. اردوی پاکستان حکومت این را به کشتن 5 سرباز این کشور در امتداد خط مرزی کشمیر متهم کرده و دهلی جدید را به حمایت از دهشت افغانی متهم کرده است. بر اساس اعلامیه‌ای که از سوی اردوی پاکستان منتشر شده، این سربازان در نتیجه یک انفجار در منطقه موسوم به بارنلا در کشمیر تحت کنترل پاکستان کشتند. زمان دقیق وقوع این انفجار مشخص نشده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز چهارشنبه گفت که تا چند روز آینده مقدار یورانیم غنی شده آن کشور به بالاترین سطح خود رسید، مگر اینکه شاید کمک سایر امضا کنندگان توافق هسته‌ای 2015 برای کاهش تعزیرات وضع شده علیه ایران باشد.
از 16 تیر ما اقدام بعدی رو میکنیم. اگر میخواهید اظهار تاسف بکنید از همین حالا اظهار تاسف بفرمایید، اگر هم بناس بیانیه بدید از همین حالا بدید. 16 تیر ما سطح غنیسازی ما دیگر 3.67 نخواهد بود. ما این تعهد رو کنار میگذاریم به هر مقداری که دلمون خواست، به هر مقداری که ضرورت ما بود، نیاز ما بود، این رو از 3.67 میبریم بالا.
رئیس جمهور ایران همچنین خطاب سایر کشورهای امضا کننده توافق هسته‌ای هشدار داد که اقدام تهران محدود به غنیسازی یورانیم باقی نخواهد ماند.
و بدونید از 16 تیر به بعد در زمینه راکتور عراق اگر به تمام تعهداتی که به ما کردید طبق برنامه و زمان بندی عمل نکنید، ما راکتور عراق رو بر میگردونیم به شرایط سابق.
من هم آقای روحانی ادعا کرد که اقدام تهران در راستای غنیسازی یورانیم حفظ توافق هسته‌ای 2015 میلادی است.
اگر ما امروز مرز غنیسازی ما از 300 کیلو عبور کرده و ادامه پیدا میکنه، این برای حفظ برجامه. چرا برای حفظ برجامه؟ به دلیل اینکه ما میگیم هر لحظه شما برگردید به تعهدات خودتون، ما هم بر میگردیم به زیر 300 کیلو.
پس از خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای 2015 و وضع تعزیرات جدید واشنگتن بر تهران، ایران امارات تلاش کرده تا حمایت کشورهای اروپایی را برای کاهش تعزیرات اقتصادی جلب کند، اما این تلاش‌ها تا حال ناکام مانده است. ایالات متحده اردوی آزادی‌خواهی بلوچستان را که به انجام حملات علیه اهداف محلی و خارجی در پاکستان متهم است، درج فهرست گروه‌های دهشت‌افکن بین‌المللی کرده است. جزئیات این را از سحر عظیمی می‌شنوید.
اردوی آزادی بلوچستان در ایالت بلوچستان پاکستان فعال است، ایالتی که غنی از منابع طبیعی بوده و چین در بخش پروژه‌های عمرانی در آن میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری می‌کند. اردوی آزادی بلوچستان حملات دهشت افکنی علیه شهروندان محلی و چینایی را که در این ایالت مصروف کنند نیز انجام داده است. این گروه ماه گذشته مسئولیت حمله بر یک هتل عصری در نزدیکی بندر گوادر را به عهده گرفت که در آن 4 تن کشته شدند. مقامات پاکستانی از این اقدام واشنگتن استقبال کرده گفتند که هربی آرمری رهبر فراری این گروه در بریتانیا زندگی و از همانجا خشونت‌ها را در پاکستان رهبری می‌کند. این در حالی است که اردوی پاکستان به نقض حقوق بشر در ایالت بلوچستان متهم است، اما پاکستان اتهامات نقض حقوق بشر در جریان سرکوبی جدایی طلبان را رد کرده و رقیب تاریخیش هند را به تحریک شورشگری در این ایالت متهم می‌کند. قرار است عمران خان صدر اعظم پاکستان در اواخر ماه جاری به ایالات متحده سفر کرده و با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و سایر مقامات این کشور ملاقات کند.
ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. سازمان ملل و اتحادیه آفریقا امروز چهارشنبه حملات هوایی بر بازداشتگاه پناهجویان را در بیرون از ترابلس پایتخت لیبیا محکوم کرد، حمله‌ای که در آن حداقل 44 نفر کشته شد. مقام‌های صحی لیبیا گفتند که در حمله روز سه‌شنبه 130 نفر دیگر زخمی شدند. فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان، گفته است که غیر نظامیان نباید هدف حملات قرار بگیرند و مهاجرین و پناهجویان نباید توقیف شوند. موسی فقی محمد، رئیس اتحادیه آفریقا، نیز از طرفهای متخاصم در لیبیا خواست تا مسئولیت غیر نظامیان را حفظ کنند، به خصوص پناهجویانی که در زندان‌ها به سر می‌برند. در سال‌های اخیر بسیاری از مهاجران و پناهجویان از کشورهای آفریقایی به دلیل فقر و خشونت به لیبیا می‌روند و از آنجا تلاش می‌کنند خود را به یکی از کشورهای اروپایی برسانند. محکمه در شهر سیدنی استرالیا دو مردی را که در عملیات ضد دهشت‌افکنی تحقیق شدند، آنان را به داشتن ارتباط با گروه دولت اسلامی یا داعش متهم کرده است. سارانوالان استرالیایی هنوز هم این دو مرد را مورد استجواب قرار می‌دهند. مضمونی که بر اساس گزارش‌ها از داعش الهام گرفته بودند و پلان داشتند ساختمان‌های ادارات امنیتی، محاکم، کلیساها و ماموریت‌های دیپلماتیک را در سیدنی هدف حمله قرار دهند. جزئیات از لیلما عبیب عظیمی.
سارانوالان بر این باورند که اسحاق المتری 20 سال مغز متفکر حملات احتمالی در سیدنی، بزرگترین شهر استرالیا است. المتری پس از آنکه سال گذشته از لبنان به استرالیا برگشت، زیر نظارت قرار داشت و به گفته مقام‌های استرالیایی این متهمین در مرحله نخستین حملاتشان قرار داشتند. از سال 2014 میلادی بدین سو این 16مین پلان حملات بزرگ در استرالیا است که به ناکامی انجامیده است. پلیس استرالیا 3 مرد را با اتهام طرح پلان حملات بر چند نقطه در شهر سیدنی توقیف کرده است. با گفته پلیس استرالیا این 3 تن از داعش الهام گرفته و تصمیم داشتند حملات را بر امارات‌های پلیس و امور دفاعی، محاکم، کلیساها و ماموریت‌های دیپلماتیک در سیدنی انجام دهند. آقای المتری که 20 سال سن دارد تصمیم رفتن به افغانستان را نیز داشت تا با تندروان داعش یک جا شود و اگر جرم او ثابت شود به حبس ابد محکوم خواهد شد. 2 تن دیگر در صورت محکومیت هر کدام با 10 سال حبس مواجهند.
خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. در اثر باران‌های شدید موسمی و سرازیر شدن سیلاب‌ها در غرب هند 11 نفر هلاک و 13 نفر دیگر ناپدید شدند. مقام‌های هندی امروز چهارشنبه گفتند که این سیلاب‌ها ده‌ها منزل رهایشی در غرب هند را نیز تخریب کرده است. باران‌های شدید موسمی در هفته جاری ترافیک خط آهن شهر ممبئی که 18 میلیون جمعیت دارد متاثر کرده است. مقام‌ها در این گفتند که ظرف روزهای آینده احتمال بارندگی‌های بیشتر می‌رود. و قیمت سرسام‌آور انسولین در آمریکا بیماران مبتلا به مرض شکر را واداشت تا انسولین مورد نیازشان را از کانادا به دست بیاورند. بر اساس معلومات یک سازمان غیرانتفاعی که در بخش دسترسی بیماران به انسولین کار می‌کند، قیمت یک دوز انسولین در آمریکا $320 اما در کانادا $30 آمریکایی است. این سازمان گفته است بیماران مبتلا به شکر قادرند انسولین را از دواخانه های کانادایی بدون نسخه دادتر به دست بیاورند. قیمت انسولین در ایالات متحده در سالهای اخیر دو برابر افزایش یافته است. در سال 2012 میلادی قیمت انسولین برای یک سال برای یک بیمار 2864 دلار بود، در حالی که این قیمت در سال 2016 میلادی به 5700 دلار آمریکایی رسید. پایین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار از همکارم شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. شورای عالی صلح افغانستان تایید می‌کند که حدود 64 تن به شمول برخی از اعضای این شورا و مقام‌های حکومت به نشست بین‌المللی قطر دعوت شدند. عزیزالله دین محمد، معاون شورای عالی صلح، می‌گوید که تمامی شرکت کنندگان این نشست با ظرفیت شخصی در این گرد همایی اشتراک خواهند کرد. در همین حال طالبان هم اعلام کردند که در این نشست که در 7 و 8 ماه جولای برگزار می شود شرکت می کنند. شرح بیشتر از سید حسیب مودودی.
پس از دو نشست بین الافغانی مسکو و نشست بین الافغانی قطر، سومین نشست است که در چارچوب آن سیاسیون افغان و نمایندگان طالبان با همدیگر دیدار برای موضوعات مرتبط به صلح گفتگو خواهند کرد. در این نشست قرار است که 64 تن شرکت کنند، به شمول 4 معاون شورای عالی صلح افغانستان، رنگین دادفرسپنتا مشاور امنیت ملی حکومت پیشین و حکمت خلیل کرزی معین سیاسی پیشین وزارت خارجه افغانستان. برخی از چهره های نزدیک به گروه طالبان میگویند که در این نشست مقام های بلند پای دفتر سیاسی طالبان نیز شرکت خواهند داشت.
مردم اگر از حکومت میره شخصی و انفرادی شرکت میکنه، ولی طالبان کسایی که در نشست همراهی امریکا بحث میکنه او اشتراک میکنه، به معنی که طالبان از طالبان نظامی و سیاسی اونجا نمایندگی میکنه.
نشست بین الافغانی دوحه با میزبانی مشترک آلمان و قطر برگزار میشود. تفاوت این نشست با دو نشست مسکو این است که اکثر چهره های سیاسی جهادی دعوت نشدند.
از کاندیدا و افراد عالی رتبه دولت، مثلا وزرا، اونا نیستن، کاندیدا و معاونینش نیستن و حتی رئیس جمهور سابق که در مجالس مسکو و مجالس اردو مجلس مسکو بود و دعوت نشدن. و کسایی که مثلا در کنفرانس اسلام آباد بودن، از اون یک تعداد دعوت شدن و یک تعداد نیستن.
آمادگی ها برای برگزاری نشست بین الافغانی دوحه در حال گرفته می شوند که 7th دور مذاکرات امریکا و طالبان وارد 5th روز شده است. زلمه خلیلزاد، گفتگو کننده امریکا با طالبان، با اشاره به حمله اخیر این گروه در کابل و پخش تصاویر وحشت زده و خون آلود کودکان، گفته که ضرورت است اینجا در دوحه مسائل باقی مانده هم حل شوند. او گفته این حق افغان هاست که خشونت ها پایان یابد. در کابل اما آگاهان میگویند که تنها راه پایان چنین خشونت ها آغاز گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و گروه طالبان است.
فقط زمان میشه که این پروسه تصحیح شود که طالبا اراده صلح را داشته باشند. اینا اراده صلح را ندارن، برای که اینا میگن که ما به حکومت افغانستان طرف نمیشیم و مذاکره نمی کنیم. پس کی امرای عبدالله جنگ میکنن و کی خیصله میکنن؟ خب امکانی صلح وجود نداره، یعنی اینا نمیخوان که صلح شود.
با این حال دیروز حکومت افغانستان گفت که از جزئیات نشست قطر آگاهی ندارد. به تازگی دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، نیز گفته است که تصمیم او درباره کاهش سربازان آمریکایی از افغانستان وابسته به پیشرفت مذاکرات صلح با گروه طالبان است. مذاکراتی که به گفته آگاهان در جریان 7 هنوز نتایج ملموس ندارد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان گرامی، در گفتگویی که ساعتی قبل با همکار ما ضیاءالرحمن حسرت خبرنگار صدای آمریکا در ننگرهار داشتیم، از عملیات ویژه نیروهای امنیتی افغان به خاطر سرکوب شورشگران در آستانه انتخابات برام برداد و شنیدن دوباره موضوع دعوت میگم.
در ولایت نارمی بیان که به رهبری نیروهای اردوی ملی قروردی 201 سیلاب در شرق افغانستان امروز دو عملیات ویژه را در ولسوالی های مهمندره و غنیخیل مورای منزل مویدات و زمینه پمن رای سطحی انتخابات فعالیت کارمندان کمیسیون سطح انتخابات آغاز کردن. دیگر این عملیات که آغازش قومی سوی مخالی مسئولت و نیروهای افغان صورت نگیره، اما نیروهای افغان افغانستان در از پانزده قریه بزرگی که نسبتا اسیب پذیر بودن در غنیخیل و مومندره و تصفیه و تراشی کردن و عملیات بدون کدام مقاومت به شکل خوب و درست به پیش برده شود. همچنان مقامات امنیتی در ننگرهار میگن که در این عملیات نیروهای مشترک افغان که نیروهای پیاده هستند سهیم هستند، ولی هنگام نیاز نیروهای هوایی ایالات متحده ای امریکا و نیروهای هوایی خود افغانستان نیروهای پیاده امداد کننده را ایراهی می کنند. در این عملیات که در لسوری های غنیخیل و مومندره آغاز شده، بیشتر مناطق که در امتداد شعرهای نیمی تورخم جلال آباد نیفرد دارن هدف قرار داده شده و برای انتقالات مواد انتخاباتی و ولسوالی های سرحدی که از این مسیر صورت میگیره بیشتر تاکید صورت گرفته. همچنان قلوبی دوزه که سیلاب در شرق افغانستان یه عملیه با نام موج 4 نمبر 5 از وقت 2 هفته به این طرف در ولسوالی خوجیانی آقا شکیمس پایان یافت. در این عملیات 15 قریه بزرگ مربوط سوادی خویانی از حضور اختاربان سلا و گروه دارش پاکاری شده. این عملیات در مناطق گروه دارش در خویانی حضور داره و در اکثر مناطق و تقار مصالح در گیر جنگ است. ولی از طرفات در این دو سی عملیات برسانه هنوز جزیاتی رای نشده.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
افغانستان از به 18,000 دستگاه بایومتریک را برای انتخابات ریاست جمهوری خریداری می کند. ناظران انتخاباتی به این باورند که این دستگاه های بایومتریک در صورت استفاده درست می تواند بخشی از شفافیت انتخابات را تضمین کند. خیرالله رسولی در این مورد از کابل گزارشی فرستاده است.
رامین عیاد، سخنگوی اداره تدارکات ملی افغانستان، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که این اداره درخواست کمیسیون مستقل انتخابات را مبنی بر خرید نزدیک به 18,000 دستگاه بایومتریک زور کرده است. حکومت افغانستان برای خرید این دستگاه‌ها بیش از 14 میلیون یورو اختصاص داده است. با گفته آقای عیاد، این دستگاه‌ها با تمام ملحقات آن که شامل نرم افزار، پرینتر، ذخیره کننده برق و کاغذ چاپ می‌شود، تا آخر ماه اسد خریداری می‌شود و در اختیار کمیسیون انتخابات قرار خواهد گرفت.
قیمت تنها دستگاه بایومتریک تقریبا 511.2 یورو است. قیمت پاورش 40 یورو است. قیمت هم پرنترش تقریبا 116 یورو است که هر کدام از این فرق میکنه و مشخصاتش، اما این 14.14 میلیون یوروی را که شما گفت شامل 17,865 دستگاه بایومتریک مای تمام هم پرنترش، پاور بانکش و روتیکر یا بر پرنترام کاغذایی که هست رسیده به کابل امو ارزش در بر میگیره.
آقای عیاض گفت که بر اساس قرارداد دولت با دولت، شرکت آلمانی در ملوک فراهم کننده این دستگاه خواهد بود و دفعه قبلی نیز دستگاه های بایومتریک از همین شرکت خریداری شده بود. تصمیم در خریداری این دستگاه ها روز سه‌شنبه در نشست حکومت با اعضای کمیسیون مستقل انتخابات نهایی شده است. بر اساس آمار کمیسیون انتخابات، در حال 21,679 دستگاه بایومتریک از انتخابات پارلمانی موجود است. ذبیح الله سادات، معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
به خاطر از اینکه در انتخابات آینده ریاست جمهوری از وسایل بایومتریک استفاده شود و کمیسیون مستقل انتخابات و همکاران تکنیکی ما برآورده که اینا همراه خود داشتن در انتخابات آینده ریاست جمهوری ضرورت به این هستند که ما 17,865 دستگاه یا دیوایس بایومتریک دیگه هم ما خریداری کنیم.
ناظران انتخاباتی به این باورند که موجودیت دستگاه‌های بایومتریک در روز انتخابات ریاست جمهوری و استفاده درست از آن روی شفافیت انتخابات تأثیر مثبت دارد. اما اگر مثل انتخابات پارلمانی این دستگاه ها کار ندهد، در مراکز رایدهی نرسد و یا هم کارمندان کمیسیون طرز استفاده آن را ندانند، باز هم مشکل باقی خواهد بود. مروه امینی، سخنگوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا:
حدود 30,000 محل رایدهی که باز میشه برای انتخابات چشمیزان افغانستان و حدود تقریبا 34,000 دفعه بایمیتر که باید آمادگی آمتون گرفته شد.
تلاش ها برای انتخابات شفاف ریاست جمهوری در حال است که به باور ناظران مردم اعتمادشان را به این پروسه از دست دادند. برای اعتمادسازی و شفافیت انتخابات، حتی رئیس جمهور افغانستان روز گذشته در جلسه ویژه در خصوص انتخابات از جامعه جهانی خواست که از هر مرحله انتخابات نظارت دقیق داشته باشند.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari.
رهبران اروپا پس از یک بنبست طویل توانستند که دو زن را برای ریاست کمیسیون اتحادیه اروپایی و بانک مرکزی اتحادیه نامزد کنند. شرح بیشتر از سید عزیز الرحمن بشنوید.
رهبران اروپایی اورسولا وندرلین وزیر دفاع آلمان را برای ریاست کمیسیون اتحادیه اروپایی و کریستین لاگارد وزیر سابق مالیه فرانسه و رئیس فعلی صندوق بین المللی پول را برای ریاست بانک مرکزی این اتحادیه معرفی کرده اند. این نخستین بار است که برای دو مقام مهم در اتحادیه اروپایی زنان معرفی می شوند. رهبران اروپایی با شمول انگلا مرکل صدر اعظم آلمان و ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه از نامزدی این زنان استقبال کرده اند. قرار است افراد انتخاب شده برای تاییدیه نهایی به پارلمان اروپایی معرفی شوند.
اگر در پارلمان اروپایی تایید شوند، در 52 سال اولین آلمانی رئیس اجرایی اتحادیه اروپایی خواهد بود. در 52 سال اولین زن از آلمان برای ریاست اجرایی تعیین خواهد شد. ما 52 سال این چیز را نداشتیم.
این شورای فوق‌العاده بالاخره با اعلامیه‌ها و تصامیم مهم کار خود را انجام داد و اجازه داد که در مورد همه افراد انتخاب شده به یک نتیجه گیری مثبت و رضایت بخش برسیم.
در عین حال، چارلز میشل صدر اعظم موقت بلژیم برای پیشبرد ریاست شورای اروپایی و جوزف بورل وزیر خارجه اسپانیا نیز به حیث رئیس مش خارجی اتحادیه اروپایی نامزد شده اند. رهبران اروپایی در حال بر معرفی رؤسای آینده پست‌های اجرایی این اتحادیه به توافق رسیدند که رأی‌گیری برای انتخابات رئیس پارلمان اتحادیه اروپایی نیز امروز ادامه دارد. در دور اول این رأی‌گیری از جمع 4 کاندید هیچ کدام نتوانست اکثریت مطلق را به دست بیاورد. قرار است دور دوم این رأی‌گیری ناوقت امروز صورت گیرد و احتمال برنده شدن دیوید سسولی به حیث رئیس آینده پارلمان اروپایی بیشتر می باشد. در حال حاضر آقای سسولی به حیث معاون این نهاد تقنینی اتحادیه اروپا کار می کند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت با آدرس voanews.com/ یوتیوب با آدرس voanews داری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
واشنگتن دی سی پایتخت ایالات متحده آخرین آمادگی ها را برای 24 جولای روز استقلال این کشور از بریتانیا می گیرد. امسال تجلیل از روز استقلال در مقایسه با سایه گذشته فاتر برگزار می شود. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از ساختمان یادبود لینکن سخنرانی کند. آقای ترامپ دستور آوردن تانک های نظامی به واشنگتن و پرواز جت های جنگی بر فراز این شهر را نیز داده است. برخی آمریکاییان از این اقدام دونالد ترامپ استقبال کردند، اما برخی دیگر میگویند که آقای ترامپ تلاش دارد که تجلیل یک مراسم غیر سیاسی را به کارزار انتخاباتیش تبدیل کند. جلدکا هوک خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارشی دارد که برگردان آن را همکارم میرویس رحمانی تقدیم می کند.
حضور تانک های نظامی و موترهای زرهی و پرواز جت های جنگی در روز تجلیل از 4 جولای روز استقلال ایالات متحده یک کار غیر معمول نمی باشد. سخنرانی رئیس جمهور ایالات متحده در این روز نیز یک اقدام معمول است. اما رئیس جمهور ترامپ گفته که می خواهد از این روز به گونه بی سابقه تجلیل کند و می خواهد در این روز از اردوی ایالات متحده قدردانی شود. اما منتقدین می گویند که رئیس جمهور ترامپ می خواهد روز تجلیل از استقلال امریکا را رنگ بوی سیاسی بدهد. روزی که به گونه سنتی در آن امریکایان از همه اقشار سیاسی و اجتماعی اتحاد و یک پارچگی نشان می دهند. ولی برخی دیگر امریکایان چون جان ویگل باشنده ایالت کنساس از فرصت دیدن رئیس جمهور کشورش در مراسم تجلیل روز استقلال امریکا استقبال می کند.
I think it's he's a president and he has an obligation to talk to the people.
او رئیس جمهور است و باید با مردم صحبت کند. اگر او می خواهد سخنرانی کند و این سخنرانی را از زینه های ساختمان یادبود لینکلن انجام دهد، ما از آن حمایت می کنیم.
دونالد ترامپ با دیدن رسم گذشت نظامی هنگام اشتراک در مراسم تجلیل از روز ملی فرانسه در سال 2017 به گونه علنی گفت که او تحت تأثیر طرز بزرگداشت این روز قرار گرفت و می خواهد در واشنگتن نیز رسم گذشت نظامی برگزار شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هفته گذشته در جریان اجلاس سران گروه 20 در ژاپن از دونالد ترامپ دعوت کرد تا در رسم گذشت نظامی سال آینده برای گرامی داشت از پیروزی روسیه در جنگ جهانی دوم در میدان سرخ مسکو اشتراک کند. یوری یوشاکوف دستیار آقای پوتین گفت که رئیس جمهور ترامپ به این دعوت ابراز علاقمندی کرد.
ما از رئیس جمهور ایالات متحده برای اشتراک در مراسم تجلیل از 75مین سال روز پیروزی در جنگ جهانی دوم در 9 مایه سال آینده دعوت کردیم. واکنش رئیس جمهور ایالات متحده بسیار مثبت بود.
برخی امریکایان پرسش هایی را در مورد هزینه نمایش های نظامی که از جیب مالی دهندگان پرداخته می شود مطرح کرده و در مورد علاقه آقای ترامپ به نمایش قدرت نظامی امریکا ابراز خشم کرده اند. قرار است مخالفان رئیس جمهور ترامپ یک مجسمه ای را که شبیه کودکی آقای ترامپ و به شکل بالون است به محل سخنرانی آقای ترامپ بیاورند. سیاحینی که چون جیسن بالارد از دیگر ایالت‌ها برای بازدید به شهر واشنگتن آمدند، توقع برنامه‌های تفریحی بیشتر را در روز 4 جولای دارند.
ما از شهر کانساس ایالت میزوری در یک سفر 3 هفته‌ای با موتر به اینجا آمدیم. این بار به خاطر دیدن مراسم 4 جولای و آتش‌بازی در واشنگتن هستیم.
آتشبازی در 4 جولای در واشنگتن پایتخت ایالات متحده یکی از دیدنی ترین رویدادها در این کشور می باشد. رئیس جمهور ترامپ گفته که امسال آتشبازی روز استقلال برگزار خواهد شد.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان عزیز، می‌رسیم به پایان سرویس خبری امشب از رادیو آشنای صدای آمریکا. بازپخش برنامه‌های ما را می‌تونید روی همین موج شنوا باشین و همچنین می‌تونید برنامه‌های ما را در از طریق صفحه وبسایت ما و صفحات مجازی ما دنبال کنین. شب روز شما بخیر. خدا نگهدار.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.